بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به معذر برادران عزیز جانباز، وارثان عباس ابن علی، برادران عزیزی که 20 سال 25 سال یا روی تخت خوابیدن و افتادن یا روی ویلچر نشستن، شیمیایی شدن و عوارض بمب‌های شیمیایی برایشون انواع مشکلات تنفسی و غیر تنفسی رو در طول زندگی ایجاد کرده و در سکوت دور از چشم دیگران در واقع هر هفته و هر روز شهید شدن و تعبیر شهدای زنده در مورد اونها یه تعبیر مجازی و شاعرانه نیست، یک تعبیر کاملا حقیقی است. در واقع ما برادران جانبازمون رو شفیع قرار میدیم، اینها رو واسطه و شفیع قرار میدیم که به خاطر این برادران، آبروی اینا، زحماتی که در 20 سال، مشکلاتی که تحمل کردن، خودشون، همسرانشون، فرزندانشون، خانواده‌شون، به خاطر آبروی برادرای جانباز و ما رو هم مورد لطف و مرحمت قرار بده. اون چه که اینجا تعابیری که عرض میکنیم کمترین تعابیریه که میشه به کار برد، اینجا نه قصد تملق و چاپلوسی نیست. یک نگاه به مسئله شهادت و جانبازی در منطق توحید داریم که در هیچ منطق دیگری، در هیچ جنگ دیگری صدق نمی کنه. در دنیا جنگ کم نداشتیم، قربانیان جنگ هم کم نبودن. سراسر تاریخ بشر، غرب و شرق عالم پر از جنگه. همین الان هم که ما و شما داریم زندگی میکنیم، اطراف ما، چپ ما، راست ما، نقاط مختلف عالم جنگ و درگیری هست. در هر جنگی هم یه عده‌ای کشته میشن، یه عده‌ای صدمه میبینن، معلول میشن، خانواده های مشکلاتی براشون پیدا میشه. بنابراین به لحاظ فیزیکی تفاوتی بین جنگ ما، کشتگان ما، جانبازان ما با بقیه جنگ ها و کشتگانشون و صدماتشون نداره، بلکه ما در تاریخ و در زمان حاضر ملت‌هایی و جنگ‌هایی داریم که صدماتشون خیلی بیشتر از صدماتی بوده که ما خوردیم. همین دو ملت همسایه‌مون رو شما ببینید، افغانستان و عراق، اینها قربانیانشون چند برابر ما بوده. افغانستان چند میلیون کشته و معلول داره، عراق همینطوره، ولی هر دو کشور هنوز تحت اشغالن، نه استقلال دارن، نه حیثیت و کرامتشون محفوظه، نه حتی رفاه، نه حتی امنیت روزمره. گرچه کشتگان اونها و شهدای اونها هم برادران مسلمان ما هستن، محترمن و مظلومن. چنان که شبیه ماجرای کربلا و حتی بدتر از قضیه کربلا در تاریخ ما داریم، مسائلی که به لحاظ فیزیکی جنایت و فاجعه در همون ابعاد کربلا بلکه بدتر هم شاید بوده. یه تفاوتی وجود داره بین این جنگ ها و این مظلومیت ها، و او تفاوت در متافیزیک جنگه و مبارزه است. یعنی اگر فقط به فیزیک مبارزه نگاه بکنین، ما هیچ چیزمون استثنایی نیست. تو تمام جنگ ها جانباز هست، یه دهی کشته میشن، یه دهی اسیر میشن، یه دهی معلول میشن، جانباز میشن، یه دهی مفقود میشن، خونه هاشون خراب میشه. همه جنگ ها همینه، اصلا چهره زشته جنگ همینه. جنگ اگر یه بعد متافیزیکیه و الهی، یه بعد عدالت خواهانه نداشته باشه، جزو کثیف‌ترین اتفاقات و پدیده‌های بشری است و ضد جنگ‌ترین کتاب قرآنه و ضد جنگ‌ترین تعابیر رو ما در تعابیر پیامبر و اهل بیت می‌بینیم. منطق اسلام، منطق شیعه، منطق صلح و رحمت و رشد و رفاه و معنویت و اخلاق و اخوت و برادری است. اما همین جنگ که اینقدر پلیده و آثار شوم داره در ملت‌ها و خانواده‌ها، گاهی تا دهه‌های آثار ادامه پیدا می‌کنه. حالا ما تو جنگمون کمترین ضایعات مادی رو داشتیم نسبت به حتی ملت‌های همسایه و جنگ‌های دیگه، ملت‌هایی که میلیون‌ها کشته دادن و هنوز تحت استعمارن. ولی همین جنگ در این حال زیباترین چهره هم داره، یعنی شاید تنها پدیده ای یا جز منحصر و محدودترین پدیده هایی که در این حال زیباترین و زشتترین چهره رو داره جنگه. زشت‌ترین صحنه‌ها به خاطر ناجوانمردی‌ها، خونریزی‌ها، مظلوم‌کشی‌ها، قتل و غارت و اینا و صدماتی که می‌خوره به خانواده‌ها و افراد که تا دهه‌ها ادامه پیدا می‌کنه. هنوز در ژاپن نسلایی هستن که نسل سوم چهارم هن در اثر بمباران هیروشیما و ناگازاکی هنوز نسلای بعدشون معلولن. اما در این حال جنگ ما و در رأسش جنگ های جهادی، جنگ هایی که فی سبیل الله، جنگ هایی که برای رهایی بشر و دفاع از حق انسان، دفاع از حقوق، دفاع از عدالت، دفاع از معنویت، زیباترین چهره هم تو همین جنگ هاست. یعنی شما زیباترین صحنه و زشت‌ترین صحنه ها رو کنار هم میبینید، همطور که در عاشورا دیدیم. عاشورا زشت‌ترین روز تاریخ و زیباترین روز تاریخه تو امانه. زشت‌ترین چهره عاشورا وقتی به جبهه طرف مقابل نگاه میکنید که چه کردن و چرا. زیباترین چهره هم باز در تاریخ او همه عظمت ها، زیبایی ها، فداکاری ها، شهادت ها، گذشت ها، ایثار ها، دیگه از اون زیباتر صحنه ای نیست توی عالم. اونقدر زیباست که وقتی حضرت زینب اسیر میشن اون میگه چطور بود اوضاع، به جایی که زینب سلام الله علیها ناله بکنه، شکایت بکنه، میگه دیگه جز زیبایی من چیزی ندیدم تو عاشورا. اگه ایشون میفرمودن زیبایی هایی هم دیدیم ما، بازم به این قشنگی نبود. فرمودن اصلا من جز زیبایی چیزی ندیدم. تو داری از من میپرسی چه اتفاقی افتاد که من ما رو به حساب بترسونی، شرمنده کنی، منفعل کنی، آتش بزنی به قلب ما؟ همه چی تمیز بود، زیبا بود. ما رأیت الا جمیلا، همش تمیز بود، جز زیبایی هیچی نبود در کربلا و عاشورا از این طرف، و جز زشتی و پلیدی هیچی نبود از اون طرف. این بچهای ما هم تو همین نبرد، تو نبرد 8 ساله و فداییایی که دادیم قبلش و بعدش، تو همین آخرین ترورایی که چند روز پیش شد، اینجا هم شما پلیدترین صحنه ها و زیباترین صحنه ها رو در کنار هم می‌بینید. جانبازان و خانواده هاشون در احیاء دین و پرچم برافراشته شدن پرچم عدالت در قرن 15 هجری و در قرن 20 و 21 میلادی در سراسر عالم سهم دارن، سهم مهم و اصلی. جانبازان ما کسانی هستند که در اثر برکات این انقلاب هر ملتی و هر کس در دنیا به آزادی و به آگاهی برسه، برادرای جانباز ما، خواهرای جانباز ما در روز شریک کرد. تو روایت پیامبر فرمود هر کس بنیانی رو بگذاره، اساسی رو بگذاره، سنتی رو احیا بکنه، سهمی داشته باشه در احیا یک سنت که او باعث رهایی و نجات مادی و معنوی مردم بشه، تا ابد الاباد او فرد سهم داره. یعنی شهدای کربلا سهم دارن در آگاهی شما و آزادی ما و شما، بچه های شهدای خود ما سهم دارن و جانبازای ما سهم دارن در اتفاقاتی که داره در عراق و افغانستان و لبنان و فلسطین و آمریکای لاتین و آفریقا و شرق آسیا میفته. چون اگه اینا فداکاری نمی کردن و این مشکلاتی که تو زندگی تحمل کردن نبود، او برادری که 26 سال رو تخت خوابیده، اگه او فداکاری ها نبود، او کسی که چشمش از دست داده، گوشش از دست داده، دستش از دست داده، او کسی که ناراحتی تنفسی داره، 20 ساله نمیتونه درست نفس بکشه، اینا علاوه بر آخرت که اصل مسئله آخرته، در دنیا هر اتفاقی که در جهت آگاهی، آزادی، انقلاب ها، بیداری ها و رهایی ها پیش بیاد، اینا سهیمن و دخیلن. تو ملاک توحیدی شیر تو شیر نیست که بگی آقا حالا ما اونجا بودیم، یه دی رفتن جبهه، یه دیم نرفتن، حالا که همه کنار همین کی به کیه؟ نه، خداوند فرمود فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما. خداوند فرمود مسلمان مؤمن، مجاهد و قائدش مساوی نیستن. اونی که رفت جبهه با اون که نرفت مساوی نیستن پیش خداوند، ولو هر دو مؤمن باشن. اونی که رفت خداوند او را برتری داده است بر اونهایی که نشستند و نگاه کردند و نرفتند به نبرد، و هم نه یک اجر عادی، اجرا عظیما. یعنی خداوند وقتی میگه عظیم، دیگه ببین چه خبره. عظیم خدا غیر از عظیم ماه. خداوند میفرماد پاداش عظیم در انتظار اونایی است که رفتن جبهه و جهاد کردن. در آیه دیگه در قرآن می‌فرماد اونایی که شهید شدن اون چی که بعد از شهادت می‌بینن، یا جانبازی که تا آخر وفادار میمونه اون چی که بعد از رفتن از این عالم می‌بینه اونقدر زیباست. قرآن می‌فرماد اینا میگن که کاش میتونستم برگردم و دوباره شهید بشم، و کاش برادران من که هنوز در دنیا هستن میدونستن که چه چیزی در انتظار شهید و مجاهد فی سبیل الله، کاش میدونستن. در یک روایتی فرمودن که اهل بهشت هیچ کدوم آرزو نمیکنن دوباره برگردن به دنیا و این مسیر رو بیان الا شهید الا رزمنده. اون میگه همون احساس زیبایی که در لحظه شهادت یا مرگ در راه خدا به من دست داد اونقدر بهجت آفرین و لذت بخشه که دلم میخواد هزار بار تکرار بشه. بنابراین ما از بیرون میبینیم یک کسی افتاده شهیده، داره پرپر میزنه، خون فوران زده، میگیم این درد و مسائل و تفلک برش دلمون میسوزه. با منطق قرآن کاملا عکسه. تو روایت ما میفرماد این کسی مؤمنی یک خاری بره به پاش، به طور اتفاقی خیال میکنه اتفاقیه، یه خاری میره به پاش، یه سنگی به پاش میخوره، مریض میشه، تب میکنه، میفته، همه بیماری و دردش پاداشه برای او. حالا شما اینو بذار کنار رزمنده‌ای که پاشوده رفته آگاهانه رفته به استقبال خطر و جانباز شده، 26 سال رو تخت خوابیده، یا قطع نخاعه یا چشمش نمیبینه. پیامبر فرمود یه خار به پاتون میره، اونایی که موحدن و مؤمنن اینا مقام میاره براتون. و شما جانبازان ما بر اساس روایت پیامبر برای هر نفسی که میگیزن و هر لحظه‌ای که شر میکنن، مشکلاتی که خودشون و خانوادشون دارن، برای هر لحظه‌اش خداوند داره پاداش شرط میکنه. دنیا ما نمیفهمیم کی رفت کی نرفت، کی زحمت کشید کی نکشید، یا مثلا اتفاقی ای آقا ترکش خورد اینجا، اگه 5 سال ایوتر بود خورد به من، اینا حساب کتابای ما هست. یه حساب کتاب دیگه هم داریم، حساب کتاب الهیست، اون یه جور دیگه است. خداوندی که قرآن میفرماد یعلم خائنت الاعیون، میگه این نگاه های یواشکی که با گوشه چشمتون میکنید، خداوند اون نگاه ها رو ثبت میکنه. علیمون به ذات صدور، اون چیزی که یه لحظه تو دلت خطور میکنه بهت، از ذهنت خطور میکنه و میره، اونا ثبت میشه. وقت مشکلات و زحماتی که جانبازا کشیدن، خانواده هاشون کشیدن، خانواده های شهدا، اینا ثبت نمیشه. دنیا اصلا جای حساب و کتاب نیست. امیرالمومنین فرمود دنیا دار و عمل ولا حساب، اینجا دار عمله، اینجا کسی محاکمه نمیشه. والآخرتو دار و حسابن، هر حسابن ولا عمل. از این عالم که برید و حساب کتابا شروع میشه، دیگه اونجا جای عمل نیست. ولی یکی دو دسته استثناء شدن که وقتی از دنیایم میرن همچنان رشد میکنن، چون آثاری تو دنیا گذاشتن که اونا همچنان داره تو دنیا منشأ اثره. یکی فرمودن عالمی که حرفش کتابش بعد از خودش همچنان داره نسل‌های رو بیدار میکنه، یکی فرمودن کسانی که فرزند صالحی تربیت کردن، خودش رفته ولی فرزندش داره تو دنیا عمل صالح انجام میده، و از همه اینا بالاتر شهید و جانباز. چرا؟ تو روایت فرمود از شهید ینمو عمله، شهید خودش میره ولی عملش بعد از او تو دنیا همچنان در حال نموه، داره رشد میکنه. جانباز هم همینطوره، چون اگه اینا شهید و جانباز نمی شدن، این پیروزی ها به دست نمی آمد، این اتفاقات نمی افتاد، جامعه ما جوری دیگه ای بود. مردم فراموش میکنن، ولی خداوند که فراموش نمیکنه، که خدا که فراموش نمیکنه. از این عالمم که میری ادامه داره، هر آثاری که این جهاد و این مبارزه داشته، یک نفر هر جای عالم آزادی و آگاهی و بیداری و معنویت برسه، پاداشش رو تو حساب و کتاب برای شهید و جانباز می نویسن. این نگاهی است که قرآن و روایت گفتن اینجوری نگاه کنیم به مسئله مبارزه، به جهاد، به آسیب دیدن در راه خدا، که هر کس آسیبی می بینه در راه خدا، از جانش، از مالش، از آبروش، خداوند فرمود اینا هیچ کدوم از یاد نمی ره و بی حساب نمی مونه و 10 برابر و 10 ها برابر به شما باز خواهد گشت. حالا بخشش تو دنیا ممکنه برگرده، ولی اصلش در آخرت. این نگاه حسینی به مسئله است. وقت برای تک تک ثانیه هایی که داری زجر میکشی پاداش خواهی داشت، برای تک تک صحنه هاش. دستشویی رفتن مشکل داری، غذا خوردن مشکل داری، مهمونی نمیتونی بری، تو خیابون نمیتونی بری، بچت کاری داره نمیتونی برش بکنی، خانومت مشکلی داره نمیتونی حلش بکنی، و او خانومش باید یک سره بیر. اینا همه حساب کتاب داره، ثانیه هاش ثبت میشه. اگه توحیدی نگاه میکنی، اگه مادی نگاه میکنی، خسارت دنیا و آخرش. وقت ارزش این مشکلات حالا معلوم نمیشه به شما بگم. بعد از این عالم، یعنی 40-50 سال دیگه که هیچ کدوم از ماها نیستیم، 60 سال دیگه، حالا ما که تا چند هفته دیگه میریم، شما هم بقیه‌تون تا چند سال دیگه میایین. امام یه وقت تو صحبتش گفت این همه دنیا میبینین شلوغ، چند میلیارد آدم همونجور مثل مورچه و زنبور وزوز میکنن، دنیا همونجور آشتی، دعوا، قهر، جنگ، صلح. امام گفت 100 سال دیگه تمام این چند میلیارد آدم همه زیر خاکن. 100 سال دیگه حتی اون بچه‌ای که الان به دنیا اومده، همه این چند میلیارد آدم تو دنیا همه زیر خاکن. اونا یه کسای دیگه هم. تا 40-50 سال دیگه از این جمع احتمالاً کمتر کسی مونده باشه، 50-60 سال دیگه. حالا آقا دیگه خیرشو ببینی 90 سال دیگه. وقت این کسی که تو این عالم معلوم نمیشه حساب کتابا، اینجا داره اینجا فرمودن عملون ولا حساب. از این عالم که برید وقت معلوم میشه که شهید، جانباز، اینایی که خانواده هاشون این مشکلاتی که کشیدن چقدر به نفعشون بوده. تو روایت داره روزی خواهد رسید که اونایی که در دنیا احساس خسارت میکردن براشون احساس غنیمت میکنن، و اونایی که فکر میکردن اینجا سود بردن اونجا حسرت خواهند خورد. روزی میرسه که همه آرزو میکنن کاش تو دنیا ما از جانمون و مالمون فداکاری کرد، ما نمیدونستیم این همه پاداش در انتظاره، این همه پاداش در انتظاره. یکی زمان میادم میاد وقتی داشتیم با بچه‌ها با قطار می‌رفتیم سمت منطقه، یکی از دوستان ما بچه‌ش پدر و مادر اینا رو تازگی می‌شناخت. قطار می‌خواست حرکت کنه، این بچه گریه کرد، اومد بغل پدرش تو کوپه ما بود. و این بچه‌شو بغل کرد و بوسید اینا، دیگه قطار داشت راه می‌افتاد، بچه ولکن نبود. جوری حلقه زده بود دور گردن این پدرش. اون زمان هم قطار هم مثل حالا نبود، پنجره باز می‌شد، یه آدم کامل می‌تونست از پنجره بیاد بیرون یا بره تو. چون چند بار از این کارا کردیم، زمان جنگ‌های بلیط گیر نمی‌آمد، از پنجره باید می‌آمدی تو دیگه. عرشبت که الان پنجره‌ها جوریه که دیگه باز نمی‌شه اونقدر. من یادمه که این قطار حرکت کرد، این بچه جوری حلقه زده بود دور گردن پدرش و ول نمی‌کرد، این بچه گریه می‌کرد تو بغل پدرش، پدرم اشکش می‌آمد، مادرم اون پایین، قطارم داشت راه می‌افتاد. یه لحظه من دیدم ایشون دست بچهش رو محکم کشید و کند، چون داشت قطار حرکت میکرد، و بچه رو از پنجره داد دست مادرش. دیدم او داره او بیرون گریه میکنه، ای هم نشست توی کوپه قطار رو صندلی و سرش رو گرفت لای دستش. خب اینقدر عشق به بچهش و زنش، ولی مجروح بود، از تو بیمارستان فرار کرده بود، دوباره آمده بود داشت میامد جبه دوباره. اینجوری هم شهید ما داشتیم تو خیبر شرق دجله که بچه های گروهان ما تقریبا اونجا شهید و مجروح شدن. نمیدونم از بچه هایی که اینجا این کسی بوده تو شرق دجله خیبر جای الغرنه، خیلی صحنه های عجیبی اونجا بود. شهید بود که اینشون عکس خانمش رو بچهش دستش بود، یه بار میدیدیم دست عکس رو برداشته میره گوشه یا نگاه میکنه یا میبوسه فلان، هر وقت دیدیم میگفتیم ما رفت عکس خانمش رو بچهش برش رفته یه گوشه. بعد که ما کنار دجله، می‌خواستم بگم کنار هجله، واقعا هم کنار دجله شد، کنار هجله، کنار دجله روز چهارم عملیات خیبر که بمباران شیعی و شهدای زیاد، یک وضع عجیبی بود که من یادم از ظهر تا غروب من 3 بار ترکش خوردم و جنگ تنبتن شد اون روز. یعنی تانگای عراقی آمدن بالای خاکریز ما، بالای مجروحین و شهدای ما آمدن، صداهای اونا رو میشه، جنگ تنبتن شد کاملا. تو اون شرایط وایستاد و همونجا با ترکش راکت هلیکوپتریشون همونجا شهید شد، ترکش تو صورتش خود. خب یه آدم اینقدر علاقه داره به خانوادش ولی که حاضر نیست برگرده عقب. ایناست که ارزش درست میکنه. نمونه استاد و معلم همشون سید الشهدا است.
بعضی هم ظاهرن قراره که بعد از جلسه برگردن از اینجا از خرمشهر برگردن باز به اهواز. میدونم موبایل دارین، خاموشش کن. من اول برگردم به یه خاطره ای. هر کی دیگه موبایلش از بعد صدا کنه مشغول ذمه دیگه. برگردم به یه خاطره ای مربوط به حدود 20 و شاید یکی دو سال پیش، دورانی که جوان بودیم مثل شما در همین منطقه. این مسیری که امشب ما الان خیلی جنگی آمدیم از اهواز تا خرمشهر، نمیدونم به 3 و 1 ساعت چقدر، حدود 22 سال پیش در زمستانی مثل همین زمستان، شبهای عملیات کربلای 4 و 5، این مسیر شاید 1 ساعت، 1 ساعت و اندی رو شاید به 7-8 ساعت اومدیم، چون ترافیک خیلی سنگینی بود. ماشین‌های لشکرهای مختلف با چراغ خاموش همین مسیر رو می‌آمدند، برای که قرار بود یک شب بعد بزنن به خط در منطقه شلمچه. اون روز مقر نیروهای ما و شاید خیلی دیگه از لشکرهای دیگه این منطقه دژ خرمشهر بود. ساختمان‌های آپارتمانی متروکه‌ای که موقع عملیات‌هایی که در منطقه شلمچه انجام می‌شد، و شما می‌دونید سنگین‌ترین عملیات‌های جنگ در همین منطقه شلمچه بود، گاهی نیروها تو همون آپارتمان‌ها و همین مناطق ساکن می‌شدن. در عملیات کربلای 4 قبل و بعد از عملیات توقف مختصری توی این آپارتمان‌های مخروبه و متروکه این منطقه داشتیم نیروهای ما. اون شب از شاید 24 یا 48 ساعت قبل از عملیات بچه‌های قواس این ساختمان ها رو ترک کرده بودن، رفتن به خاکریزهایی که قرنطینه بود و هیچ کس نباید اونجا رفت آمد میکرد که دشمن بو نبره. البته بعد معلوم شد که عملیات لو رفته بود از طریق ماهواره هایی که اطلاعات ماهواره‌ای که آمریکا در اختیار نیروهای بعثی قرار داده بود و دشمن با تیربارهای آماده کاملا منتظر بچه‌ها بود، و خیانتهایی که گروه های ستون پنجم از جمله منافقین کرده بودن و اطلاعاتی رو از پشت جبهه منتقل کرده بودن به دشمن که اینا قراره امشب اینجا بزنن به خط. من به بعد نظامی اون عملیات و اون شب خیلی کاری ندارم، چون از نظر بچه‌های ما خیلی اصلا مهم نبود که حالا چند کیلومتر رفتیم جلو، چند کیلومتر آمدی عقب. اون چیزی که بچه‌ها بهش فکر می‌کردن مسئله ادای وظیفه، ادای تکلیف بود و اخلاص و عشق به فداکاری. واقعا برای بچه های ما مهم نبود بهشون بگن چند کیلومتر آمدید جلو یا رفتید عقب، مهم بود که در اون لحظات سخت و تاریخی به وظیفه خودشون عمل بکنن. بچه هایی که به سن شماها بودن، متوسط بلکه از شما جوانتر، چون حالا شما اغلبتون دانشجو هستید، اون بچه ها شاید اغلبشون دانش آموز هم بودن، سنشون از شما هم کمتر بود. عملیاتی که اون شب کربلای 4 اینا انجام دادن عملیات فوق العاده سخت و پیچیده‌ای بود، که از همین منطقه دژ رفتن به سمت خط. بچه هایی بودن که روستایی، شهری، دانش آموز، کارگر، شاگرد نونوار، آهنگر، شوفر، دانشجو، طلبه، کارگر ساده سر گذر، روستایی و شهری، بچه پولدار و بچه فقیر، همه در کنار هم مثل برادر و همه آماده حرکت به سمت شهادت. با اون بچه هایی که برای کربلای 4 اون شب حرکت کردن از این منطقه رفتن به سمت خط، که حالا احتمالا شما یا رفتید یا خواهید رفت شلمچه رو میبینید، منطقه‌ای که روبروش نهر خیین هست و اون طرف نهر خیین جزیره بواریان. بچه های لشکر ما قرار بود از منطقه هور که به عمق چند کیلومتر باتلاق بود و نیزار و تمام منطقه با تله‌های انفجاری، مین، این هشتپر و خورشیدی، سیمای خاردار پوشیده شده بود. شاید 10-12 خط رو باید پشت سر همی بچه ها میشکستن. بعد از اینکه 10-12 خط موانع عبور میکردن و از بین تله‌های انفجاری، میادین مین که تو آب بود، تازه بعد از عبور از این 10-12 لایه میرسیدن به خط اول دشمن. و اونجا بایستی درگیر می شدند، گاهی درگیر نبرد تن به تن و گاهی با نارنجک و خط رو می شکستند، در حالی که دشمنم کاملا آماده رو خاکریزان منتظر بچه ها بود. اینا مثل عملیات خیبر، مثل عملیات بعضی عملیات دیگه اول فجر هشت که دشمن کاملا غافل گیر شد و گاهی تا 24 ساعت 48 ساعت بعد هنوز نمیدونست بچه ها میخوان کجا عمل کنن، هدفشون چیه. اما در کربلای چهار که من دارم راجع به او صحبت میکنم، که درست توی کمچین هوایی زمستانی تو همین منطقه شروع شد و بچه ها رفتن 22 سال پیش، دشمن به عکس بعضی از عملیات ها اون شب هیچ غافلگیر نبود و کاملا در اثر عرض کردم هم خیانت ها و جاسوسی ها و هم اطلاعاتی که دشمنان و قدرت های جهانی بهش داده بودن، کاملا منتظر نشسته بودن تو سنگرها لوله های تیربار و مسلسل به طرف آب، درست همون جایی که بچه های ما دارن میان به سمت دشمن. ما وقتی رسیدیم به خط دیدم که بچه های قواس تو خاکریز مستقرن، هنوز لباس های قواسیشون رو نپوشیدن، آمادن که برن. نیروهای اطلاعات عملیات و تخریب کارشون معمولا این بود که اونایی که تو گشت و شناسایی شرکت میکردن، که خب قبل از عملیات باید ماه ها هفته ها میرفتن زیر پای دشمن، حتی از خط دشمن عبور میکردن، پشت دشمن شناسایی میکردن، منطقه رو دوباره برمیگشتن. این مربوط به دوره قبل از عملیات بود. در دوره عملیات که ماها بیشتر شرکت میکردیم، نیروهای اطلاعات عملیات و واحد تخریب اینا بچه‌هایی بودن که جلوتر از همه باید حرکت میکردن، از موانع مین، میادین مین عبور میکردن، معبر میزدن، کمینهای دشمن رو منهدم میکردن و تقریبا نوک فلش عملیات بودن. اولین نیروهایی که با دشمن درگیر میشدن معمولا بچه‌های اطلاعات عملیات و بچه های تخریب بودن، که اصطلاح بود بین بچه های واحد که حد اکثر عمر بچه های اطلاعات و تخریب 3 تا 6 ماهه. و میدونستن که بچه هایی که میان توی واحد بیشتر نمیمونن و شهید میشن، و بچه ها با یقین به این مسئله میامدن، داوطلب میشدن میامدن تو واحد اطلاعات و تخریب. بچه های فوق العاده مخلص، پاک، بچه هایی که شاید همه شما بچه های پاکین ولی نظیر او بچه ها رو من مطمئنم ندیدین، چون اونجور بچه ها هر جایی دیده نمیشن. تو لحظه های که با مرگ رو در رو میشین اون بچه ها خودشونو نشون میدن. تو شرایط عادی همه مثل همه، هممون آدم های مذهبی خوب، مهربان، اینا همه چیز رو به راه. اما اون لحظه که باید از جان و مال گذشت و فداکاری کرد، اون وقت معلوم میشه که یا موقع سر سفره عقبتر میشینن ولی موقع میدون مین جلوتر میان، اونجا میبینید که خیلی از ماها تسلیه میشین. همین هایی که کنار هم نشستید 2 گروه 3 گروه میشین، همین شما هایی که کنار همید، نزدیکترین دوستان گاهی از هم جدا میشن. و خب بچه هایی که تو اطلاعات و تخریب میموندن بچه های صافی بودن که از 7-8 تا فیلتر طبیعی خدایی عبور کرده بودن، بچه های نورانی، سن متوسط از سنشون از 16-17 سالگی 15-16 سالگی بود تا 25-6 سالگی، کم بود کسایی که دیگه بالاتر از 25-6 توی بچه ها بودن، عمدتا اینجوری بود دیگه، تا 30 حد اکثر، زیر 30. ما فرمانده لشکرامون 22-24 ساله بودن، پیرترین فرمانده لشکرای سپاه و بسیج پیرترین ها و پیرمرداش 27 ساله بود، این دیگه پیرمردش بود. این بچه ها بودن، اون حماسه هایی که شما شنیدید این بچه ها ایجاد کردن، مثل شما ها با دست خالی، نه حرفه‌ای بودن، نه نظامی، شغلشون نظامی بود، نه هیچ. میدونستن زمان عملیات که نزدیک، از خانواده خداحافظی میکردن، زن و بچه‌شون رو میگذاشتن. بچه‌هایی که من این صحنه رو بارها دیدم که وقتی قطار حرکت میکرد از اون شهر به سمت منطقه میامد، بچه کوچکش بغلش بود، این بچه گریه میکرد و حاضر نبود از آغوش پدرش خارج بشه و این پدر بچه رو میکند از خودش و لحظه آخر از اون مثلا شیشه قطار میداد بیرون. اون موقع هم قطارا شیشاش بالا پایین میرفت، مثلا حالا نبود. اون لحظه آخر رو میداد و مینشست، بر خودش مسلط میشد، عشق همسرش و فرزندش و اینا که خب بزرگترین عشق زندگیش بود، پدرش مادرش اینا رو زیر پا میگذاشتن و میامدن برای عملیات که برنگردن و با رقابت و دعوا و پارتی بازی میامدن. ما چقدر بچه‌ای داشتیم زمان جنگ، برید بپرسید از نسل قبلتون چقدر ما داشتیم بچه‌ای که شناسنامه هاشون رو دستکاری کردن. تو خونه خود ما شاید دو سه تا شناسنامه دستکاری شد. سنای بچه‌ها کم بود، طبق قانون نمیتونستن برن. خیلی از دوستان ما اینجوری بودن، شناسنامه رو دستکاری میکرد. از جمله او اخوی ما که شهید شد تو همین کربلای 4 و یک همچین حال و هوایی بود. بچه‌های کم سنی که گاهی ممکن پشت خط بترسن شب، یا اونقدر تنبل باشن که یک خرید معمولی برای خونه‌شون حاضر نباشن انجام بدن، اینجا که میامدن تو این منطقه یا نماز صبحشون گاهی قضا میشه، اینجا که میامدن این بچه‌ها چنان متحول میشدن، نماز شب خون میشدن، شجاع میشدن که اصلا مفهوم مرگ و ترس از مرگ رو نمیفهمیدن و اهل کار و تلاش میشدن. تو پشت خط زرنگی یه معنا داشت، اینجا تو خط یه معنای دیگه ای داشت. تو شهر زرنگ کسی بود که بیشتر میخورد کمتر کار میکرد، اما اینجا عکس بود. زرنگ کسی بود که بیشتر کار میکرد و کمتر میخورد. اونجا زرنگ کسی بود تو منطقه زندگی عادی، زرنگ کسی بود و هست که کی تا میتونه بار و کار خودش رو بندازه به دوش دیگران، آویزونش از بقیه و خودش کمتر تن بده به کار. این میگن آدم زرنگ، این میگن خیلی رنده مشتیه. اما اینجا تو منطقه تو خط همه چیز به عکس بود. زرنگ بچه‌ای بودن که شبانه بلند میشدن، لباس بقیه رو میشستن، ظرفای بقیه رو میشستن، کارای پادگان پایگاه رو میکردن. ما فرمانده داشتیم، فرمانده ما به ما میگفت که شهید فرودی که اونم تو همین کربلای 4 شهید شد، به ما به بچه ها میگفت که فرمانده بود، میگفت نظافت دستشویی، نظافت مستره های پادگان مسئولش منم، هیچ کس حق نداره دستشویی ها رو تمیز کنه، منم مسئولش. و واقعا نمیذاش کسی بکنه کارو. یه همچی فضایی بود، فضایی که بچه ها آموزش میدیدن، شبای زمستون تو آب سرد میلرزیدن ولی با لذت میلرزیدن و میخندیدن، میلرزیدن و میخندیدن. تب داشتن، با تب وارد آب میشدن، دو ساعت سه ساعت آموزش میدیدن در حالی که بدنشون ضعف داشت، میلرزید، سرشون گیج میرفت، خسته بودن ولی همه شاد بودن. من هیچ وقت غم تو چهره ای بچه ها نمیدیدم، همیشه شاد، همیشه آرام، با اینکه هیچ چیزی نداشتن و ده ها و صدها مشکل و هزاران خطر سر راهشون بود. بچه هایی که از دنیا دیگه اینجا فقط یک شیشه عطر داشتن و میخواستن و یه دست لباس. بوی عطر همیشه میپیچید تو خیمه بچه ها. از آموزش میامدن و میرفتن مشغول بعد نماز و اینا میشدن تا صبح تا سحر. و بعد تو عملیات میدید همین بچه ها چطور می جنگن. البته آدم ها قوی و ضعیف داشتن، همه یه جور نبودن، بعضی ها ضعیفتر، بعضی ها قویتر، بعضی ها زودتر می ترسیدن، بعضی ها دیرتر می ترسیدن، بعضی ها اصلا نمی ترسیدن، بعضی ها کارهای سختتر قبول می کردن، بعضی ها کارهای آسونتر. یک دست نبودن همه، ولی همه وقتی اینجا می آمدن عوض می شدن. حتی اگر پشت جیفه آدم های دیگه بودن، اینجا عوض می شدن. و بعد بعضی ها دیگه پاگیر می شدن و حاضر نبودن برگردن، می موندن تا این عملیات نه عملیات بعد شهید بشن و می شدن. یه همچی وضعی بود. اون شبی که از همینجا حرکت کردن بچه ها رفتن، که من تقریبا بعد از ظهر 5-6 ساعت قبل از عملیات رسیدم منطقه، چون من دیر رسیدم اون عملیات و اینقدر دیر شده بود که من وقتی رسیدم اهواز دیدم تمام نیروها حرکت کردن و به سمت همین خرمشهر و این منطقه دژ و اینا اومدن و دارن لشکرها همطور میخزن به سمت خط. ده ها گردان تیپ ها همطور حرکت میکنن تو تاریکی، هر گردان و تیپ ها میرن سراغ راهکار خودشون آماده عمل. من اونقدر دیگه دیر رسیدم که عرض میکنم حتی تا تو خط رفتم در حالی که کارت و پلاک نداشتم، حتی پلاک نگرفتم. یادمه که لباس شخصی نمیدونم چی بود، بخشی از لباسم شخصی بود بخشی نظامی، و بدون پلاک و اینا رفتم تو خط، چون البته با بچه های واحد ما رو میشناختن و دیگه با پارتی بازی اینا تا جلو رفتم. ما وقتی رسیدیم کنار خاکریز که دیگه بچه های قواس میخواستن وارد عمل شن، خب اونجا همه رفقای ما بودن، عملیات قبل توی دو تا عملیات، یکی بدر سال 63 و یکی ولفجر 8 سال 64 قواس بودم تو همین بچه های اطلاعات عملیات، ولی دیگه کربلای 4 سال 65 برادر من که همون عملیات شهید شد، یک جوان 18 ساله تقریبا، اون تو همین بچه ها بود. ما وقتی رسیدیم تو خاکریز رفتم که آماده عمل، فهمیدم بچه ها دیگه چند ساعت دیگه قرار بزنن به خط، بعد از ظهر بود. یکی دو تا صحنه اونجا دیدم که اینم به شما عرض بکنم جالب خواهد بود. یکی این که بچه ها خب تو سنگرهای مختصری، تو هر سنگری 4-5-6 نفر بودن، نشسته بودن و مشغول نماز و قرآن بودن، بعضی هم مشغول شوخی و اینا و راحت بودن و شاد، واقعا همینطوره. یعنی یکی میدید داره گریه میکنه، یکی هم کنارش داره میخنده و هر دو معنوی بودن، هم گریه او معنوی بود هم خنده این معنوی بود. بعضی بچه ها حنا بسته بودن، دستاشون و محاسنشون رو حنا بسته بودن، به عنوان این که میگفتن امشب شب عروسی آسمانی است، میگفتن امشب جشن خونه، امشب جشن خونه، ما حنا میبندیم، امشب میریم خواستگاری، خواستگاری شهادت، ببینیم کدوم همونو قبول میکنن. اینا جمله هایی بود که از زبان بچه ها صادر میشد تو خط، امشب میریم خواستگاری میبینیم کدوم همونو قبول میکنن. قبل از عملیات که دیگه بچه‌ها لباس‌های قواسی رو پوشیدن، می‌خواستن وارد آب بشن، رفتن به سجده کنار همین خیین که نمی‌دونم، البته اونجا که اون موقع آب بود الان نمی‌دونم خشکی باشه و یه تغییرات زیادی محیط کرده، رفتن کنار آب به سجده، شاید 10 دقیقه یک ربع این بچه‌ها تو سجده بودن، دیگه سجده آخرشون بود و بعد بلند شدن با هم خداحافظی کردن، با هم روبوسی کردن و به هم میگفتن که هر کس امشب رفت شفاعت کنه از بقیه، و اونایی که موندن تعهد کنن که تا زندن در مسیر شهدا بمانند و خط عوض نکنن. این پیمانی بود که بچه ها هم دیگر رو در آغوش میگرفتن رو شب و با هم پیمان میبستن برای این کار. بعد که از سجده برخواستن، ستون قواسا حرکت میکرد وارد آبشه، من یک شیشه عطری همراهم بود که بین راه از قم رفته بودم، چون بین راه خریده بودم آورده بودم. این بچه های قواس هر کدوم وارد آب میشدن، یه مقدار از این عطر من بهشون میزدم و دوستان ما بودن، چون روسی میکردیم خداحافظی میکردیم و میرفتند. ستون قواس وقتی وارد آب شد، یه مرتبه همه با هم دم گرفتن مثل حجاج در مکه خانه خدا، یا وقتی تو راه محرم میشن تو راه به سمت حرم میان، یه مرتبه این ستون قواس همه با هم البته با صدای آرام دم گرفتن لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، و همینطور وارد آب شدن که دیگه رفتن به سمت شهادت. اون ستون قواسی که من کنار آب نشسته بودم و با اینا خداحافظی میکردم که یک من برادر خود من بود، اون شب تقریبا 80% بر نگشتن، یعنی یک جمع حالا دقیق یادم نیست، شاید 30 نفر بودن و اکثر اینا اون شب شهید شدن یا مفقود شدن و بر نگشتن، از جمله همین اخوی خودم و 3-4 نفر از برادرهای دیگه که زدن به خط و بر نگشتن. صبح بود که خب درگیری خیلی سنگین بود، مثل که مثلا 1000 نفر با هم دیگه طبل بزنن چه صدایی تو گوش شما میپیچه، درگیری عملیات که شروع شد این جور بود، صدای خمپاره‌ها و توپخانه هایی که میزد تو منطقه، و واقعا آدم الان اگه صداشو زخم بکنه، همین صداشو پخش بکنن میترسیم از صداها که میامد اون شب. و این بچه ها بدون ذره ترس و نگرانی و تردید میزدن تو قلب دشمن و میرفتن. اون شب تقریبا تو خشکی من میتونم قاطع به شما بگم که حتی 1 متر زمین نبود که خمپاره نخورده باشه، یک چنین آتش سنگینی که متر متر منطقه رو زیر آتش گرفت دشمن. موقع خداحافظی با این بچه ها قبل از اینکه حالا وارد آبشن، من یادمه با همین اخویم که دیگه خداحافظی میکردیم همیگه رو بغل کردیم و بوسیدیم و اینا، من بهش گفتم که اون اخوی دیگه داریم و هم زیاد جبهه میرفت، بهش گفتم که اون حسین خواب دیده که تو شهید میشی، چون اون خواب دیده بود. گفت یک روز صبح از خواب بلند شد، گفت حسن گفت چیه؟ قسم خورد گفت به خدا حمید تو همین عملیات شهید میشه. جلوی مادر من و مثلا اینا و گفتم ما حالا با میشیم هنوز منطقه عملیات نشده. یکی دو شب بعد خودم هم خواب دیدم که یکی از رفقای طلبه ما به نام آقای شهید زارع از دوستان طلبه ما بود، اهل قائم شهر شمال بود که بسیار انسان پاک و شریفی بود، ایشون هم شهید شد کربلای 5. من تو خواب دیدم که ایشون با یک چهره خیلی نورانی با هم لباس بسیجی اینا داره میاد از روبرو و به من میگه که حمید شما اخویتون شهید شد. این خواب من دیدم که شهید شده. او اخوی دیگه منم خواب دیده بود. این موقعی که من داشتم با ایشون روبوسی میکردم خداحافظی میکردم بهش گفتم که حمید حسین خواب دیده تو شهید میشی، نگفتم خودم هم خواب دیدم که تو شهید میشی. او گفت که خودم هم خواب دیدم که من شهید میشم. خیلی عجیب بود، یعنی سه نفری خواب دیده بودیم که ایشون توی عملیات شهید میشه و یقین داشت که شهید میشه. موقع ایشون به من موقع خداحافظی، من چون تقریبا مطمئن بودم ایشون دیگه برنمیگرده، وقتی خداحافظی میکردیم من گریم گرفت همینجور چونه هم لرزید و اینا. این برگشت به من گفت که بچه ننوازی در نیرو. بعد بهم گفت که امشب که من یقینا شهید میشم، ولی تو یه جوری چیز بکن امشب تو هم شهید دو خبر دو نفری با هم نبرن خونه، شما باشید تو عملیات بعد برو. به من عبارت که به من گفت این بود. بهش گفتم خط چجوریه محور شما، این محوری که شما امشب میزنیم به خط چجوریه از نظر نظام اینا؟ گفت فقط یک کلمه بهت بگم، امشب ما رو قطعا میزنن. ببینید این فقط ایشون نبود، همه این بچه ها با این روحیه رفتن جلو. گفت امشب ما رو قطعا میزنن، ولی انشالله بچه هایی که پشت سر ما میان موج دوم ما خط رو میشکنیم ولی شهید میشیم، ولی بچه هایی که پشت سر ما میان انشالله وارد جزیره میشن، بچه هایی که بعد از ما موج دوم میان انشالله اونا جزیره رو خواهند گرفت. با یک همچی آرامشی حرف رو زد و بعد بهم گفت که لحظه آخر گفت یه روایتی راجع به شهید بگو به من، الان میخوام برم همین لحظه یک روایتی حدیثی دوباره بگو. من این روایت یادم آمد از امیرالمومنین علیه السلام که فرمودند، در روایت هست که ایشون از نبرد بنی المستلق برمیگشتن از یه جهاد، ایشون میگن که وقتی برمیگشتیم اسب و اینا کم داشتیم، مجبور بودیم هر دو نفر روی یک اسب یا شتر بشینیم، من و پیامبر روی یک اسب نشسته بودیم. همطور که میامدیم من از رسول الله پرسیدم که راجع به شهید و شهادت یک کلمه بگید، شأن شهید اینا رو بدونین. بعد کسایی که اخیراً توی یک جایی خواستن بعضی شهدا رو دفن کنن، شنیدم چند نفر اعتراض کردن چرا اینا رو اینجا دفن میکنین، وقت دیگه باید فقط آب دهان تو صورت اینا انداخت. امیرالمومنین فرمودن که پیامبر فرمودن راجع به شهید که روایت مفصلی است که وقتی یک شهیدی یک مجاهدی تصمیم میگیره بره برای جهاد، از همین که اراده میکنه بره خداوند به فرشتگان چی میگه و مباهات میکنن به او، وقتی که داره از همسرش، فرزندانش، پدر مادرش، خانوادش خداحافظی میکنه، خداوند به فرشتگان چی میگه؟ میگه ببینید داره برای من و به عشق من از همه چیزش میگذره. همونطور این روایت ادامه داره، وقتی با دشمن رو در رو میشه و نمیترسه چیه وقتی چیه، و وقتی که شهید میشه اولین قطره خونی که از بدن او خارج میشه او پاک و مطهر میشه و مثل کودکی که تازه به دنیا آمده و پاک و مطهر از این عالم میره. این روایت رو من نقل کردم که امیرالمومنین نقل کردم، پیامبر به ما این رو گفت و همون جا هم به نظرم هست که امیرالمومنین میگن که من شهید میشم، پیامبر فرمودن که، یا این یک روایت جای دیگه است، پیامبر از حضرت امیر پرسیدن که چگونه صبر میکنی در باب مسئله شهادت، تحملت چقدره در باب مسئله شهادت و کشته شدن در راه خدا؟ امیرالمومنین میگه که علی میگه که اینجا جای صبر و تحمل نیست، اینجا جای شیفتگی و عشقه. و پیامبر میفرماند که پس به تو بشارت میدم که تو هم شهید خواهی شد، منتها حالا ها نه. این روایت رو من خوندم برای برادرم و خیلی یک نفس عمیقی کشید، یه آهی کشید و گفت خب همین یکی کافیه، اگر هیچ آیه و حدیث دیگه هم نباشه همین یه جمله کافیه، جمله رو پیغمبر گفته باشن همین کافیه. و با یک حالت آرامی بچه ها رفتن تو آب و با یقین به شهادت. اینجا ما دیگه از هم جدا شدیم، محور ما محور دیگه بود، من از جاده شهید صبوری و جاده شیشه بود، ما از اون منطقه وارد عمل شدیم، اینا از یک منطقه دیگه بودن که اونجا من مجروح شدم اون شب تو عملیات، ایشون شهید شد و مفقود شد. منتها از این به بعد که اینا وارد آب شدن برای خط شکستن، یکی دیگه از برادرها که الان جانباز فرمانده اینا بود، از بچه های سپاه بود، او بعدن برای من تعریف کرد. اینا رو که دارم میگم قصه نیست، میخوام ببینید چه حال هوایی توی بچه ها بود. او میگفت که وقتی ما وارد آب شدیم و همطور میرفتیم از تله های انفجاری میادین میم یکی یکی عبور میکردیم، معبر میزدیم و میرفتیم به سمت جلو، ایشون قسم به خود میگفت هر چه ما جلوتر میرفتیم به سمت مرگ، این بچه ها بیشتر شوخی میکردن با هم و مسخره بازی در میآوردن و حالتشون عادی تر میشد و هر چه جلوتر میرفتیم من کمتر ترس میدیدم تو چهره ی بچه ها. میگفت به قدری این مسخره بازی در می آوردن، این عبارت ایشون الان خودش هم هنوز هست، ایشون میگفت اینقدر بچه ها مسخره بازی در آوردن تو آب های بند دیگه، بعد مثلا یک لطیفه یکی به یکی میگفت باز اون به بغلی میگفت، باز هم تو به هم پاس میدادن که فلانی اون چوکه شماره فلان، میگفت این بچه ها میخندیدن. زیر پای دشمن ما خوابیده بودیم نزدیک خیین، بخشی از بدن تو آب بخشی بیرون، زیر پای دشمن تو تاریکی، و یه لحظه ایشون میگه دیدم که این بچه‌ها نمیدونم جوکی به هم گفتن، چی گفتن، کسی گفتن، ببینید دو سه نفرشون پوزخند زدن، صدای خندهشون اومد، من اینقدر عصبانی شدم که با مشت زدم توی پهلوی این نفر بغلی و بهش گفتم که خب الان شما دارید اینجوری میخندی که الان میبینن میفهمن اینو بالا سر، یه برگشت میگم گفت برو بابا مثلا حال داری. یک همچی آمادگی و با و ایشون میگفت اولین نارنجکی که انداخت اینو یکی دیگه از بچه‌ها که مسئول گروه تخریب بودش انداختن تو سنگر دشمن، این عملیات نبرد شروع شد و خط رو شکستن. من تا اون شب عرض کردم عملیات چون لو رفته بود، دو تا محور سمت چپ و راست نیروهای قواص دیگه نتونستن خط رو بشکنن، تو آب یه شهید شدن، به اونا گفتن برگردن عقب که بقیه شهید نشن، اینا این وسط خط رو شکستن و از دو طرف دیگه نتونستن دست بدن به نیروهای دیگه. این مسئولشون میگفت دیگه از عقب به ما گفتن که خط نشکست اینجا کامل و شما سمت چپ و راستتون اومدن عقب، شما هم برگردید عقب. ایشون میگه من به بچه هایم گفتم چند بار هرچی میگفتم بیاد عقب، از دو جناح خط نشکسته و نمیتونیم دست بدیم سمت راست، به بچه های سمت راست جاده شهید صبوری نمیتونیم دست بدیم، جاده بسته، نتونستن جاده رو بچه ها باز کنن و بخشی از نیروهای خط شکن شهید شدن، بقیه نمیتونن برن جلو. میگم هر چه گفتم این بچه‌ها به حرف نمیگردن. این که عرض کردم اون بچه‌های ستون اکثرشون شب برنگشتن، همه‌شون نمیتونستن برگردن. هیچ کدوم برنگشتن، خودشون برنگشتن. ایشون میگم منم که برگشتم برای که زخمی بودم و چند نفر دم آب موندیم نتونستیم بریم تو عمق جزیره. من میگم هر چه به بچه‌ها گفتم که نرید و جاده سر جاده رو بچه‌ها خطر نتونستن بشکنن. میگفت مثلا اعتنا نکردن. از جمله ایشون میگم اخوی خودتو فلانی و فلانی گفتن که نه ما میریم یه خیزبر میذاریم یه 100 متر 200 متر ما میشکنیم میریم تو، یا دیمون حالا شهید و مجروح میشیم، ولی هر طور شده ما امشب سر جاده رو باز میکنیم که بچه‌ها از تو جاده بیان، که البته خب نتونستن چون تعداد اینا کم بود، دشمن شاید واقعا نبرد 1-100 بود اونجا و دشمن کاملا آماده بود. و اون آخرین کسی هم که دیده بود اینا رو یکی دیگه از بچه‌ها که اون مجروح شد ولی برگشت عقب، اون میگفت که دیدمش داره میلنگه، ترکش یا تیر خورده به پاش و یکی هم تو صورتش پر از خونه و میلنگی. در این حال بهش گفتم که داشت میرفت جلو، با چند نفر بچه ها گفتم کدوم نرید جلو، برگردید داریم میریم خط نشکسته سمت راست. میگفت گفت چیزی نیست. گفتم صورتت خونیه؟ گفت چیزی نیست جزئیه، محل نداشت و بازم همینطور با هم مسخره بازی و خندون دار. خب این همچی حالتی داشتن این بچه ها. اصلا شما اگه احساس کنید گیر افتادن یا پشیمونی بودن یا از مرگی ترسیدن، ابدا. و اینا هر کدومشون موندن دوباره عملیات بعد، سال بعد، 6 ماه بعد همطور رفتن. بسیاری از بچه‌ای که شهید شدن 4 تا 5 تا 6 تا عملیات اونقدر رفتن تا شهید شدن. یک کمچین وضعی بوده. و خودم هم که حالا اینو عرض بکنم، عرض ما بخش خاطره رو تموم کنم، چون گفتن دوستان بعضی میخوان برگردن اهواز. تو جاده شهید صبوری هم که ما حرکت می‌کردیم، من عرض کردم که اون شب چون سریع اومدم تو خط، نه کارتی نه پلاکی نه اسلحه، اومدم درست کنار خاکریز بودم که با گردان داشتن حرکت می‌کردن، قرار بود ما بریم جلو. شهید مهدی فرودی رحمت الله علیه که انسان فوق‌العاده‌ای بود، از بچه‌های مبارز قبل از انقلاب، زمان شاه زندان رفته بود، شکنجه شده بود، قبل از انقلاب مسلح بود، تو مبارزه بود و تو انقلاب هم طلبگی کرده بود هم کارگری کرده بود و بعد از انقلاب هم توی مسائل مبارزات تو و توی جنگ هم فداکاری کرد. ایشون هم یه خواب عجیبی دیده بود. خوابش هم بگم، شهید مهدی فرودی میگفت که قبل از عملیات به من گفت که شهید اویسی که یکی دیگه از دوستان ما بود، طلبه‌ای بود در مشهد که اونم شهید شد تو کربلای 4، تو گشت شناسایی شهید شد. اونم آدم عجیبی بود، حافظ کل قرآن بود. اصلا اگر یه روز نمی‌نشست، چند بار نمی‌نشست یک گوشه‌ای و با خودش قرآن نمی‌خوند و گریه نمی‌کرد، اصلا آروم نمی‌گرفت. حتی اون روزی که رفته بود گشت برای عملیات کربلای 4 که تو گشت رفت رومین و شهید شد، اون دوستی که همراهش بود میگفت ما هم چون می‌رفتیم گشت وسطای نیزار قبل از عملیات، میگفت یه مرتبه دیدم وایستاد و گفتم چرا وایستادی؟ گفت قرآن داری؟ گفتم که نه. گفت من الان باید یکم قرآن بخونم بعد بیام، احتیاج دارم به اینکه بعضی آیات رو بخونم. گفتم آقا ول کن الان، این کارا چی بریم عملو گشتمونو بکنیم برمیگردیم. گفت نه من آرام نیستم. به من گفت اونجا وایستا. چند دقیقه من وایستادم، برگشت مثلا چند صد متر یک کمینی ما داشتیم اونجا، گفت اونجا وقتم قرآن خود و برگشت اومد و مثل که اصلا میدونست داره میره. میگفت از این قضیه نیم ساعت بیشتر نگذشت که همونطور که میرفتیم ایشون رفت رومین، تو آبای تو این باطلاق رفت رومین و ترکش مین به نارنجک کمرش هم خورد، حتی نارنجک هم باز منفجر شد و تقریبا متلاشی شد و شهید شد. ایشون که شهید شد چند روز قبل از عملیات، این تو عملیات شب عملیات آقای فرودی مهدی، شهید مهدی فرودی که انسان عجیبی بود، اینا هر کدوم زندگیاشون اگه باید بخونه ببینید چیا بودن کیا بودن، تمام زندگیشون فداکاری برای فقرا و برای محرومین. این مهدی فرودی کسی بود که اگه 2 قرون پول گیرش می آمد، این 2 قرون خودش نمی خورد. خونه فقرا محرومین تو شهر تو روستا مثلا شاید آدرس 100 تا خونه فقیر رو داشت که مدام خودش هم گشنه بود، خودش هم چیزی نداشت، ولی مدام به فکری بود که برای اینا یکی سه برنجی نونی غذایی چیزی ببره با بچه های یتیم با خانه های فقیر. یه همچه آدمی بود، تو مبارزه مسلحانه هم قبل از انقلاب بود، جزو فرمانده های سپاه بود و بعدم که حتی بعدن دیگه به شکل بسیجی ساده می آمد جنگ. فرودی گفتش که من خواب دیدم دیشب که اویسی، همون شهید اویسی، بالای تپه وایستاده و خیلی قیافه عجیب غریب و یه بوی خوشی و یک وضع عجیبی بود. بعد دیدم که داره قنوت میخونه، نماز داره دعای دست میخونه و تو دستش یه چیزیه، یک کبوتری آمد این تو دست ای برداشت و پرید اومد طرف من، اومد طرف من تا نزدیک من رسید که من گفتم الان میشینه رو شونه من، یه مرتبه مسیرش رو عوض کرد و رفت. ایشون میگفت من تو خواب اونقدر دنبال این کبوتر، کبوتر شهادت بود، میگفت اینقدر من دنبال این دویدم، نفس نفس زدم تو خواب که از نفس نفس خودم بیدار شدم از خواب و اینقدر دویدم دنبال این پرنده که این پرنده خسته شد و اینقدر دنبال شهادت دویدم که او خسته شد، خسته شد و اومد و گذاشت همونو گذاشت توی دست من و من از خواب پریدم از صدای نفس نفسای خودم. ایشون میگه خواب به نظرم معنیش اینه که من شهید میشم توی عملیات و همینطور هم شد. ما کنار هم نشسته بودیم و گردان آماده بود، ایشون به من گفت که نشون داد که اینجا دو طرف آب، این جاده که میریم اینجا میدونی مینه، باز رد میشیم دوباره سیم خاردار، دوباره مینه، دوباره سیم خاردار، باز میدونی مینه. همینطور داشت به من توضیح میداد که ما باید از چند تا لایه های میدونی مین عبور کنیم، امشب باید جلوی گردان حرکت کنید و برید که مثلا از این مسیر عبور کنید، برید اینجا کمینه، اینجا از این کمین رد میشید دوباره دو تا کمینه اینجا. یعنی معنیش این که اصلا نمیشد گذشت، ولی خب بچه‌ها آماده بودن برن. بعد بهم گفت که اسلحه‌ات کو؟ گفتم من همینجوری دست خالی اومدم، مثلا با همین ماشین عوض کردم تا اومدم اینجا. پلاک هم نداشتم. گفت پس برو سری تو قرارگاه تاکتیک، گفت سری برو اونجا یه اصلی هم تحویل بگیر بیا که باید حرکت کنیم احتمالاً الان، چون بچهای قواس نزدیک خط دشمنن، درگیری الان شروع میشه. من تا رفتم و تو قرارگاه تاکتیکی دیدم مثلا هیچ کی هیچ کی نیست و یه دیدم وقت تلف میره، ترسیدم به اینا نرسم، همطوری دوباره برگشتم گفتم میرم اونجا، حالا بچه‌ها شهید میشن اصلی یکی رو برمی‌داریم. و اومدم خودم رو سری رسوندم به اونجا، دیدم که نیستن اینا، چی همطوری آمدم که با اینا برم، گفتم من با اینا میرم بالاخره اصله پیدا میشه. رسیدم اونجا دیدم همونجا که ما با هم صحبت میگردیم اینا بچه ها نیستن، گفتم کجا رفت گردان، گفتم گردان حرکت کرد. من دیگه دنبال نمید و درگیری هم شروع شد، درگیری شروع شد و تمام این جاده زیر آتش بود، متر متر خمپاره میامد و گلوله های تیربار تو سر و صورت بچه ها میامد و این بچه ها بر نمیگشتن. جوری شد که من یادمه که دیگه وسطای جاده، کمره جاده که من رسیدم، جاده دیگه هر قدمی که برمی‌داشتی، هر چند قدمی که برمی‌داشتی می‌دیدی بچه‌ها یکی دو تا یا مجروح یا شهید افتادن که باید پاتو بزنی رو بچه‌ها و بری جلو. و عرض جاده هم مثلا شاید 3-4 متر، این طرف آب، این طرف آب، همه هم تله انفجاری و سیم و صدای خمپاره و دود باروت و صدای الله اکبر و درگیری. و یکی از بچه ها رو دیدم که از جلو داره میاد، بهش گفتم که مهدی کجاست، گفت که اون جلو افتاده بود اون سیمای خاردار و آخرین حرفی که زد صدای الله بود، آخرین کلمه که از دهانش خارج شد الله بود و افتاد به سیمای خاردار و هنوزم کامل شهید نشده. من کنار تیرش، کنارش تیر خوردم، دیدم داره هم تو خون حساب چیز میکرد به نام خورخور میکرد اینا، در حال شهادت بود. و اون شب خب خیلی از دوستان ما رفتن و برنگشتن، ولی شما برای که بدونید این بچه ها چقدر آماده ی روحی بود، ما که برگشتیم زخمی آمدیم عقب، اون شب عملیات خط نشکست، ناقص بود، اونجا این که شکست گفتن بچه ها بیان عقب، دشمن فکر کرد پیروز شده و تمام شد. یه عده شهدای ما رو برداشتن، از جمله همین بچه های قواس مثل اخوی ما رو برداشت، دشمن گذاشته بود روی ماشینای کفی، برده بود توی بصره و با تلویزیونای عراق نشون میدادن، در حالی که روی پیکر شهدا اینا مثلا آب دهن مینداختن، تف مینداختن، سنگ میزدن اینا، که یعنی ایرانی‌ها رو ببین چیکارشون کردیم. و اینا رو برده بودن تو بصره، گردونده بودن جنازه یعنی اخوی و بعضی بچه‌ها رو، شهدا رو، که در حالی که بعضیشون سر از بدن جدا، بعضی از اینا رو آنن سراشون رو بریدن و پیکرهای متلاشی شده اینا رو بردن و با افتخار که یعنی ما برنده شدیم توی اینا، نذاشتیم اینا میخواستن بیان تو بصره، نذاشتیم. و بعد اینا رو برده بودن توی گور دست جمعی کنار اطراف بصره دفن کردن، که ما دیگه 3 سال بعد، بعد از جنگ استخوان‌ها اینا رو آوردن، جز همین شهدایی بودن که تفحص پیداشون میکرد بعد از جنگ آوردنشون. ولی ما که برگشتیم عقب، باز دوباره اومدیم تو همین منطقه دژ خرمشهر تو ساختمونا، زخمی های عمیق که خوب رفته بودن بیمارستان، یه عده مثل ما هم که زخمامون سطحی تر بود و یه عده ای نشسته بودیم. اون شب یادم میاد شب جمعه بود، دعای کمیلی بود. حالا شما فرض کن، مثلا شما فرض کن این جمعی که با هم بودین، بالاخره چند روز با هم بودین، با هم رفیق شدن اینا، شما اینو ضرب در هزار کن، ببین بین این بچه‌ها چه انسی به وجود آمده بود. واقعا اگه بچه‌ها همدیگر نمی‌دیدن نصف روز، واقعا دلشون می‌گرفت، مثلا دنبال هم می‌گشتن. بچه های جوری بودن که مثلا یک کسی میرفت بیرون میامد، دوباره این کسی بعد از چند ماه دیدنش همیگر رو بغل میگردن و روسی و مسافه ها و معانقه و انگار مثلا 6 ماه همیگر نهیدن. اینجور عاشق هم بودن این بچه ها. حالا شما فرض کنید یه عملیاتی رفتید، همین جمع خب نصفتون، 2/3 نیستین، یا شهید شدن یا مفقود شدن یا نیستن، 1/3 برگشتید، او هم زخمی، خسته، ناراحت، حالا او عملیات هم به اصطلاح مثلا شکست خورده نظر نظامی، چه حالی بهتون دست میده؟ این تاپ صدای دعای کمیل بلند شد، این بچه ها زدن با صدای بلند زیر گریه، یعنی هیچ وقت من دعای کمیل با اون همه گریه و اینا ندیده بودم تو عمرم. همه به یاد رفقاشون، برادراشون که خب اون شب همه میگفتن الان بچه ها کجا هم، دیشب همه با هم بودیم، امشب الان این بچه ها کجا، هر کدوم کجا افتادن، کی پیکرش تو آب افتاده، کی تو خشکی افتاده، کی رو سیمای خارداره، کجا هم بچه ها. این حال رو شما ببین، به جایی که از همین یأس و ترس بیاد بیرون، به همین بچه ها وقتی گفتن ما دوباره قرار عملیات بکنیم همینجا، دشمن فکر کرده اینجا شکست خورده تمام شده رفته، ولی ما قرار دوباره چند شب دیگه همینجا عملیات کنیم. شما فکر میکنید این بچه ها بیشتر ترسیدن ناراحت شدن یا بیشتر خوشحال شدن؟ یک حالی به این بچه ها دست داد، غیر از بعضی ها که واقعا افتاده بودن نمیتونستن. مثلا خود بنده دیگه مجبور شدیم رفتم بردم اون بیمارستان و بستری شدم رفتم عقب. ولی هر کس سر پا بود میلنگید، ولو گفتن ما با نیروهای گردانای تازه نفس بعدی میخوایم ادغام بشیم و بریم چلو. و همین کارم شد. دو هفته فکر میکنم دو هفته بعد، بله دو هفته بلکه بله پنج دو هفته بعد انجام شد تو همین محور منطقه شلمچه و خیم. حالا انشالله ببرن تون ببینین اینجا رو، که البته خیلی تغییر کرده. رفتن؟ البته منطقه خیلی تغییر کرده. اون شکلی که اون زمان بود الان نمید. اون زمان یه جایی که الان خشکیه اون زمان آب بود، دقت میکنید؟ و بعد بعض جاهای منطقه هستش که همینجور که شما پاتونه میزنید و راه میرین، برای هر مترش شهید میدادیم، برای هر قدمی که ما عملیاتی بود تو کربلای پنج بچه‌ها و تو بعضی عملیات دیگه، صدام میامد پشت سیچه که پشت خط به فرمانده تیپاش میگفت باید 100 متر برین جلو اگه نه اعدامت میکنم. بعد اون آتش سنگینی که اون رو بچه‌های ما میافتن، ما اصلا شما بدونید جنگ ما جنگ عجیبی بود، جنگ یک طرفه بود، جنگ یه مش بچه مثل شماها بود در برابر همه آخرین مدرن ترین تجهیزات دنیا بود. یعنی این رژیم های خلیج فارس میلیارد دلار پول میدادن به صدام، همین عربستان و کویت و امارات و اینا همشون نوکرای آمریکا و انگلیس هم میلیارد پول میدادن اسلحه، رژیم های وابسته مثل مصر و اردن و اینا هم سرباز میدادن. بچه های ما از 13 کشور اسیر گرفتن تو جنگ، میدونین این رو؟ جنگ ما جنگ جهانی بود، ما یک جنگ جهانی رو بردیم، یک جنگ جهانی سوم بود ما بردیم. یک طرف همین بچه های ما بودن فقط، یک طرف از 10-15 ارتش دنیا سرباز بود و میلیاردها پول آمریکا کمک میکرد. شوره همین قرب و شرق که با هم دعوا داشتن توی جنگ همه کنار هم بودن. آخرین هواپیماهای جنگیشو فرانسه میداد، آخرین سلاحشو انگلیس میداد، آمریکا میداد، شوروی میداد، ماهواره ها همه اینا یک طرف بودن، بچه های ما با دست خالی یک طرف. با سلاح بچه ما کلاش بود و RPG کلاس ساده ترین سلاح دنیا که الان قاچاقچی های چیز هم با این سلاح ها نمیدن، از دوچه بایی عرضشی نبیدن. حتی کلاشین گفت بین بچه ها مشهور اونو گفتن کلاخ کش کن، یعنی از گلوله هاش این قجلی، یعنی بچه ها می جنگیدن، سیم خاردار به ما نمیدادن. امروز که شما میبینین بچه ها دارن موشک ساختن، همون بچه های که اون زمان تو جنگ بودن موشک ساختن که 2000-3000 کیلومتر میره، ماهواره میفرستن فضا، تانک دارن میسازن، هواپیما دارن میسازن. اون زمان ها ما سیم خاردار به ما نمیدادن، سیم خاردار نمیدادن. اینم عرض بکنم تمامش کنم، بگید چقدر تحت فشار بودیم ما. ولفجر 8 عملیات غواصی، وقتی لباسای غواصی رو پوشیدیم که وارد آب شیم، همین اروند رود که از اروند رد شدیم که بچه‌ها فاو رو گرفتن، فتح شد فاو ولفجر 8 که پیروزی عظیم استثنایی بود. مسئول ما شهید مهدی شوشتری دم آب به بچه‌ها و برادرها یه جوری امشب شهید بشین تیر بخورین که این لباسا سوراخ نشه، چون لباس غواصی نداریم کم داریم، یه جوری شهید بشین که این لباسا خیلی لطوپار نشه، از تنتون در بیاریم بچه های بعدی بپوشن برن جلو. و حالت شوخی جدی. و همین آدم وقتی که از مخواستیم از اروند رد شیم، شهید نظرجی به شهید شوشتری گفتش که هر دو اینا شهید شدن، گفت که آقا اینجا که ما داریم میریم با اونجا که آموزش دیدیم تو بهمنشیر و کارون خیلی فرق میکنه، عرض اونجا کجا عرض اینجا. اروند میدونیم وقتی جدر میشه سرعت آب تا 100 کیلومتر میشود، یعنی شما فرض کن از یک ماشینی با سرعت 100 کیلومتر بخوای بپری پایین، بچه‌ها خلاف جریان باید شنا، مثلا اگه از اینجا می‌خواستن بیان اینجا باید خلاف جریان اینجوری تو سینه آب شنا می‌کردن تا آب می‌آوردشون اینجا. و اون شب وقتی حرف رو زد اون شهید مهدی بهش گفتش که آقا جون امشب اصلا چه حرفا رو می‌زنی، امشب ما اصلا فرض کن توی آب امشب هممون شهید میشه، ما اگر از عرض آب از اونجا خیلی بیشتره، سرعت آب بیشتره، اروند کوسه داره و سرعت آب اینقدره، عرضش اینقدره، ما تازه رد شیم اون ور آب طلاهای انفجاری میدون و مین و اینا، تازه از همه اونا رد شی خط اول دشمن درگیری، اگه همه اینا رو رد شی فردا توی نخلای اون طرف اروند پاتک و درگیری پاتکای سنگین شروع میشه، اینا رو نگه داری، تازه بمباران شیمیایی شروع میشه. گفت دیگه آخرش میخوای اینو بگیری، ولی من امشب وارد آب میشم. امشب اونه که وظیفه منه اینه که وارد آب بشم، این که از آب بیرون میام یا نه دیگه به ما مربوط نیست، به خدا مربوطه. بعد گفت که تو چطور دلت این ور اروند آرومه، اون ور اروند نگرانی؟ مگر خدای اون طرف اروند خدای این طرف اروند نیست؟ گفت ما امشب وارد آب میشیم برای که امام منتظره، به امام بگن که بچه ها، ما میخوام امشب پیر جماران بهش بگن که بچه ها سربازات زدن به خط، ما مهم نیست برای ما خط بشکنه یا نشکنه. ببینید یه همچی بچه هایی بودن. اتفاقا اون شب ما فقط با یک شهید خط رو شکستیم، این که من میگم یه سال قبلش بود. ستون ما فقط یک شهید داد، شهید یحیی کامیاب، بچه جاروباف از پایین خیابون، پایین خیابونای پایین شهر مشهد، یه خانواده بچه مستضعف ولی بچه پاک نورانی، فقط با یک شهید اون خط شکست میشه. من نمونه واضی موارد خیلی زیاده، شما فقط خواستم بدونید که اون نسل قبل از شما، نه همشون، اینایی که تو انقلاب و جنگ بودن، ولا آدمای لاشخور هم زیاد داشتید، این بچه ها چقدر بچه های پاک نورانی فداکار باگذشت بودن و اون چی که به دست شما رسیده چه میراث گران قدری است. امیدوارم انشاءالله موفق باشید تو زندگیتون، درستون، کارتون. و مجددن دوستانی که این تدارک این جلسات دیدن بنده تشکر میکنم، موفق و معید باشید.